جزئیات پرونده جنجالی متهم به آزار جنسی زنان، کیوان امامبردی با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. اعتماد. جزئیات پرونده جنجالی متهم به آزار جنسی، کیوان امامبردی را در ادامه بخوانید. طی هفته گذشته خبر آزادی کیوان امامبردی متهم به آزار جنسی برخی زنان در فضای مجازی با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. کیوان امامبردی، فارغ التحصیل رشته باستانشناسی از دانشگاه تهران، تابستان سال 1399 به اتهام آزار جنسی بعضی زنان و دختران توسط مقامات قضایی بازداشت و با اتهام افساد فی‌الارض مواجه می‌شود. کیوان امامبردی در سال 1402 از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه و پرونده او در خصوص اتهام تجاوز به عفو به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و 15 آذر ماه 1403 با قید وثیقه 20 میلیارد تومانی از زندان آزاد می‌شود. حالا اعتماد درباره جزئیات بیشتر پرونده با وکیل کیوان امامبردی و وکیل شوکات گفتگو کرده است. اگر تحقیقات به کیفیتی باشد که ادعای شوکات به اثبات نرسد، قرار من تعقیب صادر و اگر مواردی کشف شود، دادگاه با صدور قرار رسیدگی جلسه رسیدگی برگزار می‌کند. مهدی حجتی، وکیل کیوان امامبردی در مورد روند پرونده و آزادی موکل به اعتماد می‌گوید: در امور کیفری اصل بر براءت و بیگناهی شهروندان است و این امر در اصل 37 قانون اساسی نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است. در واقع افراد نیازی به اثبات بیگناهی خیش ندارند و این گناهکار بودن و مجرمیت یک فرد است که باید به اثبات برسد. از این رو کسی که ادعای دایر بر گناهکاری شخص دیگر دارد، باید ادله یا مستندات خود را به مراجع قضایی ارائه دهد. اگر مستندات کافی باشد و برای قاضی ایجاد علم کند، نتیجتاً مجرمیت فرد احراز می شود. بنابراین هیچ کس نیاز ندارد بیگناهی خود را به اثبات برساند. در مورد آقای امامبردی نیز پس از آنکه در فضای مجازی مطالب کذبی علیه ایشان مطرح شد، وسعت اخبار منتشره به اندازه ای بود که ایشان را با اتهام افساد فی الارض مواجه کرد و دادسرای ناحیه 38 تهران با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواسته. پرونده را جهت رسیدگی به این اتهام به دادگاه انقلاب ارسال کرد که مراتب جهت محاکمه موکل به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و این شعبه پس از برگزاری جلسات متعدد و استماع دفاعیات مفصل به عمل آمده، متاسفانه با رد دفاعیات ما و پذیرش کیفرخواست دادسرا، حکم بر اعدام موکل به اتهام افساد فی‌الارض صادر که در فرجه مقرر قانونی از این حکم فرجام خواهی شد و پرونده جهت رسیدگی به فرجام خواهی ما به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارجاع شد. حجتی در ادامه میگوید شعبه 32 دیوان با بررسی دقیق پرونده و تطبیق در مفاد لایحه فرجامی و استدلال‌های به عمل آمده در آن، دادنامه فرجام خواسته را نقض کرد و حکم اعدام صادره را برخلاف قانون ارزیابی و رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه همارض دادگاه انقلاب تهران محول کرد. این بار پرونده جهت رسیدگی به شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد که نهایتاً این شعبه پس از رسیدگی به موضوع اتهام انتسابی به موکل را وارد ندانست و با استناد به آنچه که در ماده 286 قانون مجازات اسلامی آمده، وسعت رفتار را ملاک تحقق افساد قرار داده. 9 وسعت اخبار را موکل را از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه کرد، بالاخص که حتی ارتکاب رفتارهای جنسی در سطح وسیع به ترتیبی که به موکل منتسب شده بود نیز انطباقی با ماده 286 قانون مجازات نداشت و از مواردی نبود که در این ماده مورد احصا قرار گرفته باشد. با این حال چون پرونده دارای تعداد معدودی شاکی خصوصی بود که مدعی تجاوز به خیش توسط موکل بودند و دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این اتهام بود، بنابراین رسیدگی در این قسمت به دادگاه کیفری یک تهران واگذار شد. اما چون آقای امامبردی بیش از 2 سال در بازداشت موقت بود، تکلیف دادگاه این بود که قرار بازداشته را فک کند. در نهایت قرار بازداشت موقت موکل به تقاضای ما فک شد و به 300 میلیارد تومان وثیقه نقدی تغییر پیدا کرد، ولی مبلغ به قدری بالا بود که موکل توانایی تودیع وثیقه را نداشت و در بازداشت باقی ماند. با این حال حکم براءت موکل از اتهام افساد فی‌الارض مصون از اعتراض باقی نماند و وکیل شوکات و نماینده دادستان به حکم براءت آقای امامبردی اعتراض و نسبت به آن فرجام خواهی کردند و نتیجتاً پرونده مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 32 ارجاع شد تا به اعتراض دادستان و وکیل شوکات رسیدگی شود. هرچند که بنده معتقدم وکیل شوکات سمیتی برای این فرجام خواهی نداشت، زیرا شکایت ایشان تجاوز به عنف بود و اتهام افساد فی الارض از ناحیه دادسرا و قطع نظر از شکایت شاکی خصوصی به موکل منتسب شده بود و شوکات مصداق بزدیده و مدعی خصوصی نبودند، که این نکته نیز تیلای هیبه شعبه رسیدگی کننده در دیوان اعلام شد. وکیل کیوان امامبردی همچنین میگوید با این حال شعبه 32 دیوان عالی کشور به اعتراض هر دو فرجامخواه رسیدگی کرد و در نهایت با رد اعتراض فرجامی وکیل شوکات و نماینده دادستان، رأی براءت آقای امامبردی را ابرام کرد. پرونده به دادگاه انقلاب بازگشت و آنجا جهت رسیدگی به ادعای شوکات در خصوص تجاوز به عنف به دادگاه کیفری تهران ارسال شد، که شعبه 5 همین دادگاه تحقیقات مقدماتی در خصوص شکایت تجاوز به عنف را آغاز کرد، چرا که پرونده هایی که موضوع آنها جرایم منافی عفت است باید مستقیما در دادگاه مطرح شود و دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات در خصوص چنین پرونده هایی را ندارد و مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه باید اقدامات لازم را برای تحقیقات مقدماتی انجام دهد. در حال حاضر شعبه 5 دادگاه کیفری مشغول انجام تحقیقات مقدماتی است و طبیعتاً با حکم براءت آقای امامبردی باید از قرار وثیقه ایشان در دادگاه انقلاب رفع اثر می‌شد. اما دادگاه انقلاب در رفع اثر از وثیقه بعد از صدور حکم اولیه خیلی تأخیر کرد و موکل حتی تا مدتی پس از ابرام رأی براءت خویش به لحاظ اجل از تودیع وثیقه بازداشت بود و پیگیری‌های ما هم به نتیجه عین نرسید. در نهایت پس از آنکه دادگاه کیفری یک مبادرت به تفهیم اتهام تجاوز به عفو به موکله و برگزاری جلسه مواجه حضوری با شوکات کرد، قرار وثیق 30 میلیارد تومانی برای موکله صادر شد که مورد اعتراض ما قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شد. دادگاه تجدید نظر میزان وثیقه را نامتناسب تشخیص داد. اما ما معتقدیم با توجه به اینکه شوکات در جلسه مواجه حضوری به صراحت اعلام کردند که دلیلی بابت اثبات صحت ادعای خیش دایر بر ارتکاب تجاوز به عنف توسط آقای امامبردی در اختیار ندارند، اصولا نباید فعلا برای موکلم قرار تامین صادر میشد. دادگاه تجدید نظر در راستای رسیدگی به اعتراض ما به قرار وثیق منتهی به بازداشت موکله مبلغ 10 میلیارد تومان از قرار وثیقه را کاهش و قرار وثیقه را به 20 میلیارد تومان کاهش داد. پس از اعاده پرونده به شعبه 5 دادگاه کیفری 1، وثیقه توسط خانواده موکل تامین شد و ایشان طی هفته گذشته از بازداشت رها شدند تا تحقیقات مقدماتی دادگاه به اتمام برسد. اگر تحقیقات به کیفیتی باشد که ادعای شوکات به اثبات نرسد، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد و اگر مواردی کشف شود، طبیعتاً دادگاه با صدور قرار رسیدگی جلسه رسیدگی برگزار می‌کند. مهدی حجتی، وکیل کیوان امامبردی به سوالات دیگر اعتماد پاسخ می‌دهد. شنیده شده که مستنداتی از داخل خانه کیوان امامبردی کشف شده. آیا این موضوع در پرونده قید شده است؟ در همان ابتدا یک سری موارد در دادسرا مطرح شد، اما دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات را با توجه به موضوع پرونده نداشت. بنابراین تحقیقات دادسرا در دادگاه یک کیفری قابل استناد نیست و دادگاه نمیتواند به تحقیقاتی که دادسرا در راستای اتهام افساد فی الارض انجام داده استناد کند، چرا که به صراحت قانون هر گونه تحقیقی در خصوص جرایم منافی عفت توسط دادسرا ممنوع است و دادگاه باید تحقیقات لازم را در این زمینه انجام دهد تا اگر مستنداتی به دست آمد تصمیم بگیرد که چه اقدامی را مأمور دارد. حتی اگر چنین مواردی نیز کشف شود، هیچ کدام از آنها دلیلی بر ادعای شوکات نخواهد بود. در همان ابتدا یکی از ضابطان قضایی اعلام کرد که حدود 300 زن و دختر از کیوان امامبردی شکایت کردند. در این باره توضیح می دهید. متاسفانه در زمانی که پرونده شکل گرفت با مصاحبه ای که یکی از ضابطان قضایی انجام داد، به غلط اعلام شد که پرونده موکل 300 نفر شاکی دارد. در حالی که این طور نبود، عملاً در این پرونده 5 نفر بیشتر به عنوان شاکی پیگیر نبودند، که 2 نفر از آنها هم ایران را ترک کرده و در ایران حضور ندارند و 3 نفر شاکی در پرونده وجود دارد که موضوع را پیگیری می کنند. واقع امر آن است که هیچ وقت ابعاد پرونده به قدری که اطلاع رسانی شد وسیع نبود، به همین جهت نیز دیوان عالی کشور رفتار را وسیع تلقی نکرد و اعلام کرد مواردی که به آقای کیوان امامبردی منتسب شده به لحاظ عدم وسعت رفتار افساد فی الارض نیست و وسعت اخبار نمیتواند منتهی به تحقق بز افساد فی الارض شود. دقیقاً چه شد که چنین موجی علیه کیوان امامبردی به راه افتاد؟ در مورد این پرونده یک شخص ناشناس در توییتر یک توییت گذاشت و شرح ماجرای تجاوزی را اعلام کرد. حالا اینکه این شخص خودش مدعی بود یا نه هنوز برای ما مجهول است. این توییت در فضای اینستاگرام نیز منتشر شد و طی 24 ساعت با هشتگ کیوان امامبردی متجاوز سریالی فراگیر و باعث شد مراجع قضایی در مواجهه با قضیه موضع بگیرند و حساسیت ایجاد شود. همچنین رسانه‌های خبری داخلی و خارجی خواستار پیگیری پرونده شدند. بنابر این موضوع بزن از شبکه‌های مجازی شروع و به رسانه‌ها کشیده شد. همین وسعت خبری باعث شد کیوان امامبردی با اتهام افساد فی الارض مواجه شود. با این حال استدلالی که ما در دادگاه و دادسرا داشتیم این بود که وسیع بودن اخبار نمیتواند منتهی به تحقق بزه افساد فعل عرض شود. به طور مثال خبر مربوط به شخصی که در یکی از شهرهای خوزستان سر همسرش را برید و در خیابان چرخاند به شکل وسیعی در رسانه‌های داخلی و خارجی پوشش داده شد و باعث تشویش افکار عمومی به صورت گسترده شد. اما آن فرد با اتهام افساد فی الارض مواجه نشد، زیرا صرفاً خبر جنایت در سطح وسیع و گسترده منتشر شد و خود جنایت وسیع و گسترده نبود. بنابراین انتشار وسیع خبر به معنی این نیست که رفتار نیز وسیع بوده باشد. در نهایت این پرونده نیز با اتهام افساد فی الارض به نتیجه نرسید و در مورد عنوان تجاوز به عنف نیز در حال رسیدگی است و باید منتظر بود که دادگاه یک کیفری اقدامات لازم را انجام و اتخاذ تصمیم کند. امیدواریم آقای کیوان امامبردی فرار نکنده. شیما قوش وکیل 5 نفر از شوکات در مورد این پرونده به اعتماد میگوید شروع این پرونده از سال 1399 و از توییتر آغاز شد. خیلی از زنان آمدند و روایت‌های ایشان را در مورد این اتفاق نوشتند. بعد از این روایت‌ها، دادستان به عنوان مدعی العموم به پرونده ورود پیدا کرد. سپس با یک سری شوکات تماس گرفتند و گفتند به پلیس امنیت مراجعه و شکایت ایشان را مطرح کنند. برخی از شوکات از طریق مراجعه به پلیس امنیت شکایتشان را ثبت کردند. برخی دیگر هم وقتی بنده وکیل 5 نفر از شوکات شدم، شکایت ایشان را مطرح کردند، اما به صورت رسمی این پرونده 9 نفر شاکی خصوصی دارد. ولی بنده فقط وکیل 5 نفر از شوکات هستم و ارتباطی با 4 نفر دیگر ندارم. حالا اینکه چرا تعداد شوکات پرونده کم است، چون برخی از آنها ایران نبودند یا به هر دلیلی نمی‌خواستند وکیل بگیرند. برخی شوکات نیز وقتی متوجه شدند امکان دارد حکم اعدام صادر شود به پرونده ورود نکردند. چند نفر از همین شوکات با من تماس گرفتند و گفتند اگر تجاوز اثبات شود چه اتفاقی می‌افتد؟ گفتم حکم می‌تواند اعدام باشد، اما این افراد علی‌رغم اینکه مورد آزار قرار گرفته و تروماهای بسیار سنگینی را در این سالها تجربه کرده بودند، موافق اعدام نبودند. در نهایت نیز پرونده در دادسرای ارشاد شعبه 3 بازپرسی مطرح شد. شیما قوش وکیل شوکات به سوالات بیشتر اعتماد در ادامه پاسخ می‌دهد. 5 نفر شاکی که شما وکالت آنها را به عهده دارید، تقریباً چند سال دارند و آیا همگی از دانشجویان دانشگاه تهران بودند؟ کوچکترین آنها 21 سال داشته و رده سنی آنها تا 30 و چند سال است. چند نفر از شوکات دانشجوی دانشگاه تهران بودند، اما چند نفر دیگر از دانشگاه‌های مختلف. البته موضوع موکلان بنده به دانشگاه تهران مربوط نمی‌شود، ولی روایت‌های متعددی وجود دارد مبنی بر آنکه آقای کیوان امامبردی اثر قربانی‌هایش را از دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب می‌کرده. آن هم به دلیل اینکه رفت آمدهای زیادی به آنجا داشته است. حتی بعد از فارغ التحصیلی‌اش. با این حال یک سری از قربانیان به کتاب فروشی اجاره‌ای آقای کیوان امامبردی در خیابان ادوارد براون رفت و آمد داشتند. یکی از موکلان بنده برای گرفتن کتاب به کتاب فروشی ایشان مراجعه کرده و آنجا با آقای کیوان امامبردی آشنا شده بود. برخی دیگر از قربانیان هم در فضای مجازی با ایشان آشنا شده بودند. شما فکر می‌کنید این قربانیان بر چه اساسی انتخاب می‌شدند؟ دقیق نمی‌توان گفت، اما آنچه که بنده می‌دانم، ایشان یک سری الگوی ثابت داشته است. از جمله اینکه اکثر افراد در گذشته با آقای کیوان امامبردی یک آشنایی داشته و این آشنایی مربوط به فضای مجازی، دانشگاه، کتاب فروشی و غیره می‌شده. یکی از موکلان بنده از سال‌ها پیش در فیسبوک و اینستاگرام با ایشان در ارتباط بوده. ناگفته نماند که آقای کیوان امامبردی رفتار بسیار محترمانه ای با موکلم داشته تا حدی که شکی برای او به جا نگذاشته بود. این طور نبوده که فردی در خیابان آقای کیوان امامبردی را دیده باشد یا یک دفعه به کتاب فروشی او رفته و سوژه این فرد شده باشد. ایشان به شدت باهوش بوده و از روی شناختی که از افراد به دست می آورده آنها را انتخاب می کرده. در واقع با اعتمادی که برای طرف مقابل ایجاد می کرده او را به سمت خودش می کشنده است. یک بار بازپرس در دادسرا از آقای کیوان امامبردی پرسید چطور این همه زن و دختر به تو اعتماد و دعوتت را قبول می کردند و به خانه ات می آمدند؟ همانجا آقای کیوان امامبردی صراحتاً جواب داد: چون من خیلی خوب حرف می زنم. این فرد علارغم این که در دانشگاه تهران باستانشناسی خوانده بود، مطالعات فلسفی زیادی داشت و واقعاً خوب صحبت می کرد. ایشان چهره ای از خود به نمایش می گذاشت که با عالم واقع در تعارض بود. به همین خاطر نیز اعتماد زنان را جلب و به نوعی از اعتماد آنها سوء استفاده می کرد تا حدی که شاید این زنان یک لحظه هم فکر نمی کردند اگر دعوت او را بپذیرند، بخواهند وارد چنین مرحله ای شوند. حتی این زنان و دختران فکر نمی کردند اگر ایشان در خانه‌اش برای آنها نوشیدنی می آورد، آن نوشیدنی می تواند طعمه باشد. معمولاً در چنین مواردی پرونده شخصیت شناسی برای فرد تشکیل می شود. با توجه به این که در همان ابتدا کیوان امامبردی مدعی شده بود دچار اختلالات روحی و روانی است، آیا برای ایشان اقدامی در این زمینه یه صورت گرفته است؟ کیوان امامبردی هیچ بیماری یا اختلالات روحی و روانی نداشت، اما در همان مراحل اولیه در دادسرا تمایل داشت خود را به این سمت سوق دهد، اما بازپرس با رفتار درست و دقیق تمام راه ها برای ایشان است. حتی روانپزشک پزشکی قانونی ایشان را معاینه و اعلام کرد این فرد هیچ اختلال روحی و روانی ندارد و در صحت و سلامت کامل است. این موارد در پرونده موجود است. در دادگاه یا دادسرا از دوران کودکی و نوجوانی آقای کیوان امامبردی سوال پرسیده شد. نه متاسفانه، اتفاقا بنده این پیشنهاد را به بازپرس مطرح کردم که جمع کردن سریع این پرونده دردی از جامعه دوا نمی کند و این فرد می تواند یک کیس استادی خوبی برای جرم شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان باشد تا در مورد شخصیت او تحقیق و بررسی شود. بنده حتی برای بازپرس مثال زدم که بیجه سعید هنایی خفاش شب و غیره را بازداشت و اعدام کردید، اما جنایت ها در جامعه از بین نرفته است. این مورد می تواند مطالعه ای را فراهم آورد، اما مسئله ای که وجود دارد این است. قانونگذار اجازه ای به مقام قضایی نداده که چنین اقدامی را انجام دهد. در صورتی که می توانستند طی شرایطی این اقدام را انجام دهند، ولی شاید به دلیل التهابی که آن زمان در فضای مجازی و حقیقی جامعه وجود داشت، می خواستند سریع‌تر کیس را به نتیجه برسانند. آیا از خانه کیوان امامبردی مدارک یا مستنداتی دال بر بیهوش کردن قربانیان یا ادله دیگری مبنی بر موضوع تجاوز به عفو کشف شده است؟ در بازرسی از خانه ایشان یک نومایی کشف شد که او آن را با نوشیدنی ها مخلوط می کرده و به خورد قربانی ها می داده که منجر به بیهوشی یا بیحالی قربانیان می شده. بعضی قربانیان نسبت به آمادگی بدنی یا جسه ای که داشتند پس از مصرف نوشیدنی یا بیهوش می شدند یا بیحال و قدرت دفاع از خود را از دست می دادند. بازپرس آنچه که قانون به او اجازه می داد را انجام داد و در مورد ماده ای که از خانه آقای کیوان امامبردی کشف شد چندین بار از پزشکی قانونی استعلام گرفت تا بداند آن ماده چیست. پزشکی قانونی هم اعلام کرد که این مایع فلان ماده است. بعد بازپرس مجدد استلام گرفت که آیا این ماده می تواند با الکل ترکیب شود و اگر ترکیب شود چون این علائمی بر روی فرد ایجاد می کند. غیر مورد دیگر. کشف وایس پیغام صوتی از آقای کیوان امامبردی بود که البته ایشان پیغام صوتی خود را تکذیب کرد، اما بازپرس پیغام صوتی را به بخش اداره تشخیص هویت آگاهی ارسال کرد تا مشخص شود آیا این پیغام صوتی به آقای کیوان امامبردی مربوط می شود یا خیر. در بخش اداره تشخیص هویت آگاهی تایید شد که پیغام صوتی مربوط به آقای کیوان امامبردی بوده است. بنابراین در دادسرا مراحل تا آنجایی که بازپرس اجازه داشت به درستی پیش رفت. در این پرونده بحث ما اثبات بود و از منظر اثبات به مشکل برخوردیم که البته تحقیقات همچنان ادامه دارد. در بحث اثبات ماجرا، چون قانونگذار یک سری دلایل را مطرح کرده و ما آن دلایل را نداریم به مشکل برخوردیم. 4 نفر شاهد و 4 بار اقرار، اما مواردی که قانونگذار از آنها با عنوان قرائن و اماره یاد می کند و می تواند منجر به علم قاضی شود را موجود داریم. پیغام صوتی، فیلم ها، گزارشات اسنپ، تلفن همراه ایشان، مجموع روایت ها، مایعی که از خانه ایشان کشف شد و نقطه زنی تلفن همراه موکلان بنده که در آن زمان در خانه ایشان بودند. ادله ای نیز وجود دارد که هنوز به اثبات نرسیده است. فیلم هایی که از خانه آقای کیوان امامبردی کشف شد، ما هنوز فیلم ها را ندیدیم. اشاره کردید فیلم هایی که از خانه کیوان امامبردی کشف شده هنوز دیده نشده است. علت دیده نشدن فیلم ها چیست؟ ضابط قضایی که آن زمان پلیس امنیت عمومی بود بر روی فیلم‌ها قفل گذاشت و قضات نتوانستند آن قفل را بازگشایی کنند. یک بار به اشتباه فیلم‌ها را به پلیس فتا ارسال کردند و پلیس فتا اعلام کرد که نمی‌تواند قفل را باز کند و قفل تخصصی است. فیلم‌ها را مجدد به پلیس امنیت ارسال کردند. پلیس امنیت نیز از فیلم‌ها بکاپ گرفت تا بتواند فیلم‌ها را مشاهده کند. البته پلیس امنیت از بخش‌هایی از فیلم‌ها عکس گرفته و در پرونده قرار داده است. کنار عکس‌ها هم با اشاره به قربانیان نوشته شده که آنها یا خواب بودند یا بیهوش، همچنین نوشته شده که قربانیان از خودشان اراده‌ای نداشتند. با این حال بنده هنوز فیلم‌ها را ندیدم. روند رسیدگی به پرونده چطور بود؟ پرونده در دو مرجع رسیدگی می شد. یکی ادعای دادستان در مورد اتهام افساد فی الارض بود که در این زمینه ی پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع و حکم اعدام صادر شد. البته هم ما و هم وکیل آقای کیوان امامبردی به دلایلی به این حکم اعتراض کردیم. دیوان عالی کشور اعتراض ما و آنها را پذیرفت. اعتراض ما به این دلیل بود که به اعتراض شکات خصوصی رسیدگی نشد. اعتراض آنها هم به این دلیل بود که پرونده گستردگی لازم برای اتهام افسادوفی الارض را نداشت و بنده هم موافق این دلیل بودم. پرونده به شعبه هم ارز دادگاه انقلاب ارجاع شد، ولی متاسفانه دادگاه انقلاب بدون اینکه جلسه رسیدگی تشکیل دهد، حکم براءت صادر کرد و حکم بازداشت موقت به وثیقه تبدیل شد. دادگاه وثیقه 300 میلیارد تومانی تعیین کرد که از توان آقای کیوان امامبردی خارج بود و باعث شد در بازداشت موقت بماند. تا اینکه سال گذشته پرونده جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه یک کیفری ارجاع شد. ایرادی که میتوان به این پرونده گرفت، رسیدگی با 3 سال تأخیر بود. با این حال از سال گذشته تا کنون نیز ما به نتیجه نرسیدیم و اولین مواجهه حضوری ما با آقای کیوان امامبردی 1 ماه و نیم، 2 ماه پیش بود. در نهایت نیز مبلغ وثیقه در دادگاه تغییر یافت و به 20 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و طی هفته گذشته ایشان با تودیع وثیقه آزاد شد. گفتید اولین مواجهه حضوری شوکات با کیوان امامبردی حدود 1 ماه و نیم، 2 ماه پیش بوده است. واکنش ایشان در مواجهه حضوری چه بود؟ آقای کیوان امامبردی موضوع آزار و اذیت جنسی را منکر شد و در مورد بعضی شوکات ادعا کرد که آنها را نمی‌شناسد. در مورد یک سری از قربانیان نیز فقط در حد لمس کردن موارد را پذیرفت. در مورد شوکاتی که اسامی آنها در پرونده موجود نیست هم اظهار کرد که با تمایل خود آنها رابطه جنسی شکل گرفت. در حالی که ما مدرک داریم شوکات در آن تاریخ در خانه ایشان بودند. با اینکه آقای کیوان امامبردی از قربانیان لیستی تهیه کرده و در آن لیست به اسامی، تاریخ تولد و تاریخ آزار و اذیت جنسی آنها اشاره کرده بود، اما منکر قضیه شد. با این حال اسم یکی از موکلان بنده در این لیست موجود است. فعلا منتظر ادامه تحقیقات و نتیجه دادگاه هستید؟ بله، پرونده در دادگاه یک کیفری در حال رسیدگی است و منتظر جواب پلیس امنیت درباره فیلم ها هستیم. امیدواریم که آقای کیوان امامبردی فرار نکند. چون بنده درخواست صدور حکم ممنوع الخروجی دادم، اما قضات با آن موافقت نکردند. هرچند که می دانیم برخی افراد به صورت غیرقانونی از کشور خارج می شوند. نظر قضات در مورد چنین پرونده ای چه بوده است؟ امیدواریم قضات نگاه ایشان را در مورد این پرونده که شاید الگویی برای پرونده‌های تجاوز به عنف باشد تغییر دهند. نگاه ایشان از قربانی نکوهی برداشته شود و رضایت به یک دعوت شام را به رضایت بابت رابطه جنسی ارتباط ندهند. بنده طی چند روز گذشته در مورد این پرونده بحثی با قضات داشتم. یکی از قضات گفت این افراد خودشان قبول کردند که به خانه این فرد بروند. بنده مثالی که زدم این بود: همه ما از وسایل نقلیه استفاده می کنیم و کیفمان را داخل جیبمان می گذاریم. در این میان امکان دارد دزد جیبمان را بزند. شاید بی احتیاطی کرده باشیم و کیفمان را داخل جیبی گذاشته باشیم که زیپ نداشته یا در دسترس بوده. اما وقتی دزد جیبمان را می زند، قانون نمی گوید. خودتان بی احتیاطی کردید و کیف را داخل جیبتان گذاشتید و ما دزد را دستگیر نمی کنیم. متاسفانه رویه ای که در دادگاه های یک کیفری در مورد بحث تجاوز به عنف وجود دارد این است که اراده را به رابطه جنسی ربط می دادند و این اشتباه است. نگاه دیگر قضات هم این است که افراد خودشان می توانند پیش بینی کنند، اما همه ما به عنوان انسان گاهی مواردی را پیش بینی می کنیم و گاهی هم پیش بینی نمی کنیم. ضمن اینکه قربانیان پیش بینی نمی کردند. این شخص یعنی آقای کیوان امامبردی بخواهد آنها را به خانه دعوت و در داخل نوشیدنی آنها از ماده بیهوشی استفاده کند. همین موضوع نشان می دهد که ایشان در مورد قربانیان مطمئن نبوده و از این طریق خواست آنها را به زور وارد رابطه کند. اگر آقای کیوان امامبردی مطمئن بود قربانیان پیشنهاد رابطه با او را میپذیرند، نیازی نداشت از ماده بیهوشی استفاده کند.